ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در سه‌شنبه شب ایران 15 اسفند ماه. این مجله شامگاهی رادیو فردا است و همراه شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو با همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، پیکر محمد راجی از دروبیش گنابادی شامگاه دوشنبه با حضور تعداد کمی از اعضای خانواده و نیروهای انتظامی در شهرستان علی گودرز به خاک سپرده شد. روز گذشته طیبه راجی، دختر محمد راجی، در گفتگو با رادیو فردا خبر داده بود که ماموران نیروی انتظامی با تهدید خانواده آنها خواستار دفن شبانه پیکر او شدند، اما خانواده راجی با این خواسته موافقت نکرده است. در این زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، وزرای خارجه روسیه، ایران و ترکیه هفته آینده در شهر آستانه در قزاقستان درباره روند صلح سوریه گفتگو می‌کنند. به گفته حامی اکسوی، سخنگوی وزارت خارجه ترکیه، قزاقستان میزبان این گفتگو خواهد بود و نمایندگان حکومت سوریه، مخالفان بشار اسد و کشورهای ناظر در این دور از گفتگوها شرکت نخواهند کرد. و افزود این سه کشور در ماه آوریل نیز نشستی برگزار خواهند کرد، ماه آینده میلادی. روسیه و ایران از حامیان بشار اسد هستند و ترکیه هم بخشی از شبه نظامیان مخالفان بشار اسد پشتیبانی میکنند. قرار است از استفان ده میستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، نیز به این دور از مذاکرات دعوت شود. جنگ داخلی 7 ساله در سوریه تا کنون بیش از 340 هزار کشته و میلیون ها آواره و زخمی بر جای گذاشته است. در ایران به گفته وکیل محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، این زندانی در دادگاه به اتهام افساد فلعرض به 5 سال حبس محکوم شده است. احمد خسروی، یکی از وکلای مدافع آقای طاهری، روز سه‌شنبه به رادیو فردا گفت که روز 12 اسفند حکم جدید دادگاه به موکلش ابلاغ شده است. این حکم هنوز به وکلای آقای طاهری ابلاغ نشده است. آقای طاهری تاکنون به همین اتهام 2 بار به اعدام محکوم شده بود، اما دیوان عالی کشور احکام اعدام هر دو دادگاه را نقض کرد. به گفته احمد خسروی، دیوان عالی نسبت دادن این اتهام به موکلش را مطابق قوانین جاری کشور تشخیص نداده است. محمد علی طاهری از سال 1390 در زندان است و پس از گذراندن حکم 5 سال حبس که در پرونده دیگر برایش صادر شده بود، در 2 سال اخیر در بازداشت موقت بوده است. در خبر دیگر، اتحادیه آزاد کارگران ایران از آزادی بیشتر کارگران بازداشتی گروه ملی صنعتی فولاد ایران در روز سه‌شنبه خبر داده است. 9 تن از کارگران معترض این گروه صنعتی پنجشنبه گذشته به دستور دادستانی اهواز بازداشت شده بودند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران بازداشتی به قید کفالت آزاد شدند و 2 تن از آنان هنوز در زندان هستند. بازداشت‌ها در جریان اعتراض‌های صنفی هزاران کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران انجام شده است. رئیس کل دادگستری استان خوزستان روز شنبه کارگران را در مورد ادامه اعتراضشان تهدید کرد، اما تجمع کارگران ادامه یافت. کارگران معترض خواستار دریافت دستمزد ماه‌های دی و بهمن و روشن شدن چگونگی پرداخت دستمزد اسفند و ایدی و پاداش آخر سال خود هستند. خانم آزاد،
خیلی متشکرم از شما. فرهنگ قویمی بود و خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا گفته تحریکات خطرناک ایران بدون پاسخ نخواهد ماند.
فرانسه به چند دلیل هدایت این روند را بر عهده دارد. اول اینکه فرانسه نگران برنامه موشکی ایران است، خصوصا که برخی از این موشک‌ها با قابلیت حمل سلاح هسته‌ای طراحی شده‌اند.
نخست وزیر اسرائیل ایران را بزرگترین چالش پیش روی کشورش خواند.
کمک‌هایی که ایران به حزب الله می‌کنه از دیدگاه اسرائیل یک خطر جدی برای منافع اسرائیل.
پیکر محمد راجی از دراویش گنابادی شامگاه دوشنبه به خاک سپرده شد.
به دنبال این هستن که شاید بخوان لاپوشینی کنن این مسئله رو. در طول دو روز گذشته هم شاهد این بودیم که خب داشتن شایعاتی رو توی فضای مجازی، معلوم نبود از کجا پخش میکنن که دو نفر دیگه از دراویش گنابادی هم فوت شدن به دلیل اتفاقات گذشتن هفتم.
معاون اول رئیس جمهور ایران گفته به او توصیه شده سکوت کند، اما اگر لازم باشد دوباره موتور انتقاد را روشن میکند.
آقای جهانگیری داره به نوعی هم تهدید میکنه و هم اطلاع رسانی میکنه به افکار عمومی در رابطه با داده های در اختیار دولت. از طرف باند احمدی نژاد مشایی هم در هفته های اخیر به شدت مورد انتقاد و حمله قرار گرفتن.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه جامعه اگر همراه ما بمونید. از فرصت 90 روزه‌ای که دولت آمریکا برای تایید برجام داره حدود 2 ماه باقی مونده تا زمان فرارسیدن اون ضرب الاجل در 22 اردیبهشت ماه سال آینده، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از کشورهای اروپایی خواسته آنچه او اشکالات برجام میدونه رو برطرف کنن. در غیر این صورت او تصمیم به ترک برجام خواهد گرفت. روز دوشنبه مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا هم برای همین موزه پافشاری کرد. از هانا کاویانی بشنویم.
مایک پنس روز دوشنبه بخشی از سخنرانی خود در کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل ایپک را به موضوع ایران، فعالیت‌های جمهوری اسلامی در منطقه و توافق اتمی اختصاص داد.
رئیس جمهور ترامپ از کنگره و متحدان اروپایی من خواسته است تا محدودیت‌های واقعی و پایداری را بر برنامه هسته‌ای ایران و آمال این کشور در زمینه موشک‌های بالستیک اعمال کنند. ابتدای امسال رئیس جمهور ما ادامه رفع تحریم‌ها را تایید کرد تا به قانونگذاران و متحدانمان فرصت اقدام در این زمینه را بدهد. اما اشتباه نکنید، این آخرین فرصت است. اگر توافق اتمی ایران در ماه‌های پیش رو اصلاح نشود، ایالات متحده آمریکا از این توافق فوراً خارج خواهد شد.
اصلاح توافق اتمی از نقطه نظر ایالات متحده شامل مسائل متعددی می شود. آمریکا می گوید یک سری اشکالات فنی در خود برجام موجود است، از جمله موضوع بازرسی و همچنین زمان غروب یا نقطه پایان برای برخی محدودیت ها بر برنامه ایران. اما فارغ از این مسائل فنی، نقش ایران در منطقه که بی سواد کننده خوانده شده از یک سو و برنامه موشک های بالستیک ایران از سوی دیگر از موضوعات زیر ذره بین رئیس جمهور آمریکاست و متحدان اروپایی واشنگتن، بریتانیا، فرانسه و آلمان تاکنون 2 بار با همتایان آمریکایی خود در این زمینه مذاکره کردند و قرار است هفته آینده بار دیگر در برلین در این زمینه گفتگو کنند. در همین راستا ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه روزهای 14 و 15 اسفند به تهران رفت تا راهی به پیش بیابد، راهی که به گزارش روزنامه فرانسوی لوموند و به نقل از رئیس دستگاه دیپلماسی فرانسه سخت جلوه می کند.
در زمینه برنامه موشک های بالیستیک ایران کار زیادی باید انجام بشه. در زمینه حفاظت از توافق اتمی ما همراه هستیم و این رو با رفع تحریم ها که روابط اقتصادی ایران و فرانسه با اون از سر گرفته شد نشون دادیم. برای همین باید هر کاری رو که برای حفظ این توافق تاریخی ممکنه انجام بدیم.
در واشنگتن مارک فیتزپاتریک مدیر اجرایی انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک برای تلاش‌های فرانسه دلایل مختلفی را برمی شمارد.
فرانسه به چند دلیل هدایت این روند را بر عهده دارد. اول اینکه فرانسه نگران برنامه موشکی ایران است، خصوصا که برخی از این موشک ها با قابلیت حمل سلاح هسته‌ای طراحی شدند. فرانسه همچنین منافع ملی زیادی در خاورمیانه دارد و این موشک ها را عاملی برای بی‌ثبات کردن منطقه و منافع خود می‌بیند. دلیل دیگر فرانسه برای این اقدامات یک دلیل تاکتیکی است. فرانسه می‌خواهد برجام پا بر جا بماند و رئیس جمهور ترامپ تاکید کرده اروپایی‌ها با او همکاری کنند تا راهی برای محدود کردن موشک‌های ایران و تمدید محدودیت‌های برجام پیدا کنند. موضوع موشکی از آن موضوعاتی است که فرانسه می‌تواند در آن پیشرفت به دست آورد و این کشور می‌خواهد برایش تلاش کند و در این حال به ایالات متحده نشان دهد که چگونه فعالانه در این زمینه تلاش می‌کند. میتوان گفت به نوعی حتی با این کار سعی در آرام کردن ترامپ دارند تا از برجام خارج نشود.
اما این تلاش پاریس و دیگر متحدان اروپایی آمریکا در تهران به گونه دیگر تعبیر شده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پس از دیدارش با آقای لودریان در تهران در یک رشته توییت از جمله نوشت: آمریکا و اروپایی‌ها به جای به گفته او تردیدافکنی درباره موشک‌های ایران باید به سرازیر کردن صدها میلیارد دلار تسلیحات به منطقه ما پایان دهند. ایران میگوید برنامه موشکیش جنبه دفاعی دارد. از همین رو هم مارک فیتزپاتریک در واشنگتن معتقد است راهی برای دستیابی به توافق درباره این موضوع وجود دارد.
ایران تاکنون بارها گفته که احتیاجی به موشک با برد بیشتر از 2000 کیلومتر ندارد. در نتیجه این میتواند یک نقطه آغاز باشد که تهران این اظهاریه خود را در گفتگو با سایر کشورها تبدیل به یک تعهد بکند. این موضوع احتیاج به برخی تغییرات در برنامه موشکی ایران دارد. موشک خرمشهر بردی بیش از 2000 کیلومتر دارد که البته برد این موشک هم بستگی به سنگینی کلاهکی که حمل می‌کند دارد. کلاهک بسیار سنگین این برد را به 2000 کیلومتر می‌رساند، اما در غیر این صورت برد بیشتری هم دارد. این مثلا از آن دسته موضوعاتی است که باید درباره آن صحبت کرد و راهی یافت. در هر صورت من معتقدم چون ایران احتیاج به موشک با قابلیت حمل سلاح هسته‌ای ندارد، مبنایی برای یافتن توافق وجود دارد. ساده و سریع نخواهد بود، اما سرانجام طرف ها می توانند به نوعی توافق دست پیدا کنند.
موضوع موشک‌های بالیستیک در متن برجام نیامده، اما قطعنامه 2231 شورای امنیت که مهر تایید بین‌المللی بر برجام زده، در بخش ممنوعیت‌ها از ایران خواسته به مدت 8 سال از روز پذیرش توافق هیچ اقدامی در زمینه موشک‌های بالیستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای انجام ندهد. تهران این موضوع را درخواست و نه ممنوعیت تعبیر می‌کند و تاکنون بارها آزمایش‌های موشکی انجام داده و از سوی واشنگتن هدف انتقاد و تحریم قرار گرفته است.
گزارش هانا کاویان رو شنیدید در مورد آخرین موضع‌گیری‌های آمریکا در زمینه برجام. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در ملاقات با رئیس جمهور آمریکا ایران رو بزرگترین چالش پیش روی کشورش و همینطور ایالات متحده توصیف کرده. در این زمینه بشنویم گفتگوی رویا ملکی رو با محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین‌الملل در آمریکا، که از او پرسیده چه دلایلی میتونه در پی این توصیف نخست وزیر اسرائیل در ایران وجود داشته باشه.
آقای نتانیاهو از مخالفین جدی برجام بودن، یعنی زمانی که قرار بود این قرارداد امضا بشه ایشون مخالفت‌های جدی کرد، رابطه خیلی حسنه‌ای هم با آقای اوباما نداشت و اگر به خاطر داشته باشید به کنگره آمریکا رفت و در کنگره آمریکا دلایل مخالفت خودشو با برجام اعلام کرد و بعد از اینکه آقای ترامپ در انتخابات پیروز شد، آقای نتانیاهو مخالفت‌های خودش رو تشدید کرد و سعی داره می‌کنه که یک سری تغییرات در قرارداد به وجود بیاد و اگر این تغییرات به وجود نیاد قرارداد رو از بین ببره. این یکی از دلایل مهم به مخالفت آقای نتانیاهو یا اسرائیل با ایرانه. ولی مسائل مهم دیگه هم هست که در رأس اینها سیاست‌های منطقه‌ای ایران علل خصوص در رابطه با لبنان و سوریه است. در رابطه با لبنان کمک‌هایی که ایران به حزب الله می‌کنه از دیدگاه اسرائیل یه خطر جدیه برای منافع اسرائیل. در سوریه هم آقای نتانیاهو معتقده که ایران داره یک جبهه جدیدی باز می‌کنه، برنامه داره پایگاه‌های نظامی و دریایی بزنه و در حقیقت ایران می‌خواد از دید اسرائیل یک قدرت مدیترانه بشه که این رو هم اسرائیل نمیخواد قبول بکنه، یعنی داره باش مخالفت میکنه. و سرانجام آقای نتانیاهو برای اولین بار داره سعی میکنه که این اتحاد بین عربستان سعودی و اسرائیل و آمریکا رو به جلو ببره که بتونن جلوی پیشرفتایی که ایران در منطقه کرده رو بگیرن و اگر هم امکان داشته باشه البته تغییر رژیم در ایران.
در این دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته احتمالاً شخصا برای گشایش سفارت آمریکا در اورشلیم به اسرائیل سفر خواهد کرد. در سیاست خارجی آمریکا تصمیم آقای ترامپ برای انتقال سفارت به بیت المقدس نشان از چه چیز داره؟
من فکر می‌کنم که این تصمیم رئیس جمهور آمریکا آقای دونالد ترامپ مهمترین تصمیم سیاست خارجی ایران در سیاست خارجی آمریکا در رابطه با خاورمیانه بود و موافقت کلی در طبقه حاکمه ی آمریکا هم در رابطه با این نیست. یعنی خیلی ها مخالف به رسمیت شناختن بیت المقدس هستند، خیلی از اعضای حزب دموکرات و بعضی از جمهوری خواها، و حرفشون اینه که با به رسمیت شناختن اورشلیم آمریکا یه بهای زیادی داده ولی در ازای اون چیزی نگرفته و نباید آمریکا این کارو میکرد که بتونه مذاکرات بین فلسطین و اسرائیلیا رو مدیریت بکنه. متاسفانه ما هنوز نمیدونیم که برنامه‌ای که آمریکا برای صلح در خاورمیانه داره چیه. یعنی برنامه‌ای که داماد آقای ترامپ، آقای کوشنر، که یه جوون 35 ساله‌ایه، ایشون قراره این برنامه رو اعلام بکنه. حالا باید دید که آیا این برنامه چقدر مورد موافقت فلسطینی ها قرار میگیره، ولی ما میدونیم که فلسطینی ها اعلام کردن که با رسمیت شناختن فلسطین اینا فعلا حاضر نیستن با آمریکا در رابطه با آینده فلسطین و صلح مذاکره بکنن.
محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین الملل در آمریکا، بود. رویا ملکی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
بله، مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. ادامه بدیم با یک گفتگوی دیگه. محمد راجی از عربیش گنابادی که در جریان حوادث گلستان هفتم بازداشت شد و درگذشت، شب گذشته با حضور شمار اندکی از اعضای خانواده و با حضور نیروهای امنیتی در علی گودرز به خاک سپرده شد. پیشتر دختر آقای راجی از عربیش گنابادی که در دوره بازداشت جان خودش را از دست داده، به رادیو فردا گفته بود ماموران نیروی انتظامی با تهدید خانواده‌اش خواستار دفن شبانه جسد شدند، اما خانواده موافق این موضوع نبودند. ساعتی پیش همکارم سپیده بهکام گفتگوی داشته با فرهاد نوری، فعال حقوق درابیش گنابادی، و از او در این باره پرسیده.
طبق اطلاعاتی هم که من دارم از طرف خانواده آقای راجی، اینها تا دیشب هم، تا قبل از اینکه عده از این خانواده‌شون به علی گودرز رفته بودند، عده‌شون تهران مونده بودند، اینها تا آخر شب هم قبول نکرده بودند که این اتفاق بیفته که مامورین، با حضور مامورین امنیتی و در جمع فقط خانواده خودشون آقای راجی کفن و دفن بشن، و خانواده‌شون درخواست تشییع جنازه رسمی کرده بودند که بتونن تمام این دوستان و آشنایان و همرزمان آقای راجی هم تو شرکت بکنن، که منم مطلع نیستم دقیقاً چه اتفاقی افتاده، خانواده آقای راجی رو به چه صورت بهشون فشار آوردن که اینها راضی شدن که شبانه آقای راجی رو ساعت 2:30 بامداد شب گذشته در گلزار شهرستان علی گودرز به خاک سپردن، و شاید به دلیل فشاری باشه که از سمت اون پسرشون، چون پسر آقای راجی محمد علی راجی هم زندانی هستن، شاید به دلیل اون فشارها و حالا گروگانگیری که جمهوری اسلامی همیشه انجام میده بوده باشه.
آقای نوری، دختر آقای راجی پیشتر گفته بودن که بر اساس اعلام ماموران انتظامی پدرشون بر اثر ضربات وارده به کما رفتن و فوت کردن، اما دادستان تهران اعلام کردن که درگذشت محمد راجی در حین بازجویی رو تکذیب کردند.
ببینید، اطلاعاتم که حالا من با خانواده آقای راجی صحبت کردم و اداره دهم آگاهی شاهپور جایی بوده که این اتفاق رو به خانواده آقای راجی منتقل کردن، اینها قرار بوده برن با یک آقای به اسم سرهنگ مسلمی صحبت بکنن که ایشون مسئول اون پرونده بوده و بهشون گفته بودن که ایشون در راه بیمارستان بقیت الله از اداره آگاهی به سمت بیمارستان بقیت الله فوت شدن و تاریخش هم 2 اسفند بوده، ولی اتفاقاتی که در گلستان هفتم افتاده 1 اسفند بوده. خب این تناقض صحبت‌های پلیس آگاهی یا دادستان کل کشور، اینها مشخصا به دنبال این هستن که شاید بخوان لاپوشینی کنن این مسئله رو. در طول 2 روز گذشته هم شاهد این بودیم که خب داشتن شایعاتی رو توی فضای مجازی، معلوم نبود از کجا پخش میکنن که 2 نفر دیگه از درابش گنابادی هم فوت شدن به دلیل اون اتفاقات گلستان هفتم، و خب مشخصا شایعاتی بود که میخواستن این خبر آقای راجی رو تحت شعاع قرار بدن.
چه خبری شما دارید از دراویش گنابادی دیگری که زندانی هستن، به ویژه دراویش زن زندانی؟
با اتفاقی که برای آقای راجی افتاد ما نگرانی همون چند برابر شد، چون ببینید در رابطه که در گلستان هفتالان دو هفته از اون اتفاقات گذشته و بازداشت شدن، اینها هم قبل از بازداشت و هم بعد از بازداشت به فیلم هایی که هست و اتفاقی برای آقای راجی افتاده، مشخصا اینها مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. تعدادی از این درابیش رو با شوکرهای برقی انقدر زدنشون که بدنشون سوخته. من مثلا میتونم از چند نفر از اینا نام ببرم که وضعیت جسمی وخیمی دارن، مثل آقای دکتر تقی‌پور، آقای کریمایی، نوری، خانم یداللهی یا خانم صفابخت یا آقای لباف یا ریاهی که اینا آی سی یو بودن، یا آقای سلطانپور یا شاهرضا یا آقای خاموش که اینها با تیر جنگی آسیب دیده بودن. اینها جانشون در خطر بوده و هنوز ما نمیدونیم وضعیتشون به چه صورت. سازمان زندان‌ها باید به تکلیف خودش عمل بکنه. قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها اینها مشخصا ذکر شده که اولا نگهداری این دراویش در زندان خشافویه به این صورتی که الان داره صورت میگیره غیر قانونیه. اینها چون الان در مرحله تحقیقات مقدماتی هستن، نباید این دراویش رو به این صورت نگهداری بکنن. و جراحاتی که وارد شده به این دراویش خب مطمئنا تعدادشون خونریزی هایی داشتن و این اگر این خونریزی ها داخلی باشه خب ایجاد لخته یا آمبولی بکنه، اینها خطر جانی دارن و شاید ما در آینده شاید این باشیم که افراد دیگه از دراویش زندانی هم فوت بشن. من امیدوارم که مسئولین قضایی و سازمان زندان ها بیان و یک راه حلی درست بکنن که این تمامی موانعی که بر سر راه معالجه و درمانی دراویش زندانی هست زودتر برطرف بشه، چون در وضعیت دراویش زن زندانی در زندان برشک واقعا وخیم. وضعیت بهداشتی اون زندان بسیار بسیار فاجعه بار. خانواده این درویش تونسته بودن یک بار اینها رو ببینن و تقریبا از اون روز هر روز اینها پیگیر این هستن که چطوری بتونن این عزیزانشون از زندان قصرک بیرون بیارن به دلیل همون وضعیت بد بهداشتی و نگهداری اونها.
درباره محمد راجی شنیدید از درویش گناه‌آبادی که در جریان حوادث گلستان هفتم بازداشت شده و در گذشت و گفته میشه دیشب به خاک سپرده شده. در این زمینه سپید بهکام از رادیو فردا با فرهاد نوری گفتگو میکرد، فعال حقوق درویش گناه‌آبادی.
من درویش نیستم اما قلب من با درویش است، دل من با درویش است. من میخوام به خانواده درویش راجی سمیمانه عرض تسلیت دارم و برای آنها صبر آرزومندم.
وزیر کشور فرمودن شدت و حدتی که در مورد حجاب اجباری به کار برده شده نتیجه نداده. خدا پدرتو بیامرزه که بعد از 40 سال متوجه یک موضوع بسیار ساده شدی که در هر موردی بایستی کار کارشناسی بشه تا نتیجه بده. زور و اجبار به هیچ وجه جواب نمیده. حتما نمونه مواد مخدر رو هم که هزاران قربانی داده به یاد داریم، اونم جواب نداد مثل خیلی کارهای دیگه جمهوری اسلامی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در خبرها هم شنیدید که طرح استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همینطور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی روز سه‌شنبه در مجلس اعلام و وصول شد. با این اساس دو وزیر باید هفته آینده به موارد استیضاح پاسخ بدن. بر اساس ماده 225 آیین‌نامه داخلی مجلس، هر دو وزیر حداکثر 10 روز فرصت دارند تا برای پاسخ به استیضاح نمایندگان و حضور در مجلس آماده باشند. در این زمینه بیشتر بشنویم همراه با مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی که از آلمان همراه ماست. آقای مهدوی‌آزاد، درخواست استیضاح وزیر راه و شهرسازی روز 30 بهمن ماه یک روز بعد از سقوط هواپیمای آسمان به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد. طرح استیضاح او سال گذشته هم مطرح شده بود که رأی نیاورد. آیا میشه گفت این سقوط طرح استیضاح رو کلید زده یا کاتالیزوری بوده که این طرح رو تسریع کنه؟
به حق با شماست. در واقع بهانه‌هایی که برای آقای آخوندی وزیر راه مطرح شده، ایزن بهانه‌هایی که برای آقای ربیعی وزیر تعاون مطرح شده، با اینکه تأثیرات زیادی در افکار عمومی داشته موضوعات روز هست، اما به نظر میرسه که بیشتر بهانه هستند. در واقع هم آقای آخوندی هم آقای ربیعی از جمله وزرایی بودند که خیلی عملکردشون حاشیه داشته. در مورد آقای ربیعی این سومین طرح استیضاح، سومین دورخیز هست که در ماهای اخیر داره مطرح میشه. چه بهانه‌ای که برای آقای ربیعی مطرح شده، مثلا بیمه روستاییان و عشایر، نرخ بیکاری، وضعیت وخیم تامین اجتماعی، چه بهانه‌ای که برای آخوندی مطرح شده، مثل ترمیم بافت‌های فرسوده، اجرا نکردن برنامه‌ها، عدم پاسخگویی به برنامه‌های کلان مجلس، برنامه‌های توسعه، تابع شرایط اساسی کشور هستند که به نظر میرسه فراتر از توان این دو وزیره. و موضوعات روزی که مطرح شده مثل سقوط هواپیمای آسمان یا در مورد آقای وزیر تعاون حادثه نفتکش سانچی، هر دو موضوعاتی هستند که از نظر بروکراتیک تابع این دو وزیر هستند. بنابراین ظاهرا ما شاهد یکی از منازعات پشت پرده مجلس شورای اسلامی هستیم.
شما از کلمه بهانه استفاده میکنید آقای مهتبی آزاد برای در واقع این طرح استیضاح. بعضی از نمایندگان مجلس موافق استیضاح گفتن که ما حتی خواستار عذرخواهی شدیم در برخی از موارد که در واقع مربوط به این دو وزیر بوده و هیچ وقت این عذرخواهی ها اتفاق نیفتاده. چرا معتقد هستید اینها بهانه است؟
ببینید، همین نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس آقای یار محمدی همین امروز گفته که برای نگهداری و اداره وضعیت فعلی راه‌های کشور، نه توسعه، فقط نگهداری راه‌ها سالانه 20,000 میلیارد تومان بودجه نیاز هست. سال گذشته 12,000 میلیارد تومان تصویب شد و امسال 5,200 میلیارد تومان. توسعه که اساساً مطرح نیست، حتی نگهداریش هم ممکن نیست. وضعیت وخیم کشور که این دو وزارتخانه هم جزئی از اون هستند، محصول یک معضل بزرگتر هست، بی‌پولی دولت، که اون محصول معضل بزرگتری است به نام پرخاشگری جمهوری اسلامی، فساد فراگیر در جمهوری اسلامی، تحریم‌های بین‌المللی و مسائل دیگه. بنابراین اینها تابع مسائل کلان کشور هستند. این یک. و دوم اینکه وضعیت عمومی دولت آقای روحانی این روزها در مجلس خیلی وضعیت خوبی نیست. این فقط منتقدان دولت نیستن. در همین طرح اولیه 34 امضایی آقای ربیعی ما اسامی آقای محمدعلی وکیلی، عضو شاخص فراکسیون حامی دولت از تهران رو هم می‌دیدیم. اسم آقای تاجگردون هم بود، اسم آقای کریم قدوسی، خب منتقد سرسخت دولت از مشهد و عضو جبهه پایداری هم بود. برای این به گمان من اینجا یک فرایند طبیعی سیاسی طی نشده. صحبت از دفاع از عملکرد این دو وزیر نیست. صحبت از این هست که منتقدان این دو وزیر سعی می‌کنند دلایل اصلی که ناشی از عملکرد کل حاکمیت هست رو به حاشیه برونند و همه مسائل رو، همه کاسه کوزه ها رو سر ساختار بوروکراتیک کشور بشکنند.
آقای مهتبی آزاد تاکید کردید که بسیاری از مسائلی که نماینده ها انتظار دارن این وزرا انجام بدن تابع مسائل کلان کشور هست. اما اگه یادتون باشه آقای آخوندی بعد از مطرح شدن قضیه استیضاح گفت هر حادثه ای اتفاق میفته به جای اصلاح فرآیندها سریعا دنبال یه نفر میریم که با او درگیر بشیم. آیا به نظر شما حالا که معتقد هستید تابع مسائل کلان کشور هستین مسائل، این نوع استیضاح ها عملی و کاربردی هست با هر نتیجه‌ای که حالا منجر بشه، چه به ادامه کار یا کنارگیری وزرا؟
آقای مسعود پزشکیان که نایب رئیس اول مجلس هست گفته که این استیضاح و اساسا تمام فرآیندهای استیضاح در جمهوری اسلامی یک پشت پرده داره. او مدعی است که غالبا نمایندگانی که وزیر به دستورات اونها در عزل و نصب های استانی توجه نکرده میاند پشت استیضاح قرار میگیرند. واقعیت این هست که تجربه گذشته استیضاح ها هم نگاه بکنیم، خیلی وقتا وزرایی بوده که ناکارآمدیشون محرز بوده، مثل روز روشن بوده، اما به دلیل حمایت فراکسیون اکثریت، فرقی نداره در زمان اصلاحات فراکسیون اصلاحات حامی اونها بود، در زمان دولت های احمدی فراکسیون اصولگرایان، اونها تونستن قصر در برند. و بارها هم دیدیم نمایندگان که وزرایی که کارهای خوبی کردن، مثل وزیر علوم که با ماجرای بورسیه‌های غیرقانونی برخورد کرد، اما به دلیل مسائل سیاسی قربانی شدن. تصور میکنم که چنین فرایندهای استیضاحی هرچند شور و امید به جامعه تزریق میکنه، اما تأثیر زیادی بر مشکلات فعلی کشور نخواهد داشت.
خیلی از شما متشکرم. مهدی مهتبی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی از آلمان همراه رادیو فردا بود در مورد ارائه طرح استیضاح علی ربیعی وزیر کار و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی شنیدید در مجلس شورای اسلامی. همراه ما باشید تا سری بزنیم به سرخط تازه ترین خبرها. وزرای خارجه روسیه، ایران و ترکیه هفته آینده در شهر آستانه قزاقستان درباره روند صلح سوریه گفتگو می‌کنند. محمد
محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه در دادگاه رسیدگی به پرونده‌اش به اتهام افساد فی‌الارض به 5 سال حبس محکوم شده است. پیکر محمد راجی از دراویش گنابادی شامگاه دوشنبه با حضور تعداد کمی از اعضای خانواده و نیروهای انتظامی در علی گودرز به خاک سپرده شد. صلیب سرخ جهانی ارسال‌های کمک‌های انسان دوستانه به قوطه شرقی را به دنبال افزایش بمباران و حملات توپخانه ارتش سوریه متوقف کرد. رئیس اتاق بازرگانی تهران بیکاری و نبود رونق در تولید را مهمترین علائم سال 1396 خواند. رئیس تیم جراحی دانش آموزان شین‌آبادی گفته است بودجه هایی که قرار بود برای درمان آنها اختصاص داده شود پرداخت نشده است. و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تایید پایبندی ایران به تعهداتش در چارچوب برجام گفته شکست برجام خسارت بزرگی برای راستی آزمایی است. مجله شانگهای رادیو فردا رو میشنوید و این برنامه رو ادامه میدیم با چند گزارش. گزارشی میشنویم در مورد واکنش هایی که معاون اول رئیس جمهور به انتقادها از دولت داشته. در مورد آخرین وضعیت محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه خواهیم شنید. سری میزنیم به تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره آتش بس در سوریه و شرایطی که در حال حاضر در قوطه شرقی در جریان هست و بعد از اون هم برنامه جامعه را خواهیم شنید. در حالی که انتقادها از دولت حسن روحانی افزایش پیدا کرده و محمود احمدی نژاد خواستار انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری شده، حالا اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور تلاش کرده به این انتقادها پاسخ بده. از شاهین بشیری بشنویم.
معاون اول رئیس جمهوری ایران صبح روز سه‌شنبه 15 اسفند ماه با انتقاد از کسانی که دولت را ناکارآمد جلوه می‌دهند، آنان را همصحبت آمریکا خواند. به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در همایش استانداران، مدیران کل سیاسی و فرمانداران کل کشور گفت: استیضاح و سؤال حق مجلس است، ولی بهترین دستاورد کشور را عده‌ای به عنوان منفی‌ترین موضوع جلوه می‌دهند. به در مقایسه عملکرد دو دولت حسن روحانی با دولت پیش از آن گفت، در آن دوره که تورم 35% بود میگویند دوره خیلی خوبی بود، اما اکنون که تورم زیر 10% است میگویند خیلی بد است. اسحاق جهانگیری پیش از این نیز در موقعیت‌های مختلف به انتقاد از عملکرد دولت احمدی نژاد پرداخته و از آن انتقاد کرده بود. وی 12 اردیبهشت 96 در برنامه‌ای تلویزیونی که از شبکه 1 سیمای جمهوری اسلامی پخش شد گفت:
مسیر توسعه کشور منحرف شد. سرمایه های انسانی و سرمایه های مادی کشور نابود شد. 700 میلیارد دلار درآمد کشور معلوم نیست چگونه هزینه شد. فکر میکردن که راه این که ارز بیارن قیمتش پایین، ظرف 17 ماه 22 میلیارد دلار، یه میلیارد یادتون میاد در دوران جنگ گفتم کشور باش اداره میشد، 22 میلیارد دلار در بازار دبی، بازار استانبول فروختن که قیمت ارز در تهران بیاد پایین.
معاون اول رئیس جمهوری ایران با این حال روز سه‌شنبه با بیان اینکه راجب دوره به گفته وی بد کشور خیلی صحبت کرده، همچنین تاکید کرد که به وی توصیه شده در این زمینه سکوت کند و او هم پذیرفته است. آقای جهانگیری بدون اشاره به محمود احمدی نژاد افزود: اما الان که سر تا ذیل حکومت را به بحث گذاشتند، اگر لازم باشد موتور را مجدداً روشن می‌کند. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مباحث داخلی ایران ساکن پاریس، در تشریح این قسمت از گفته‌های معاون اول رئیس جمهوری ایران به رادیو فردا می‌گوید:
با اطمینان میشه گفت که داده‌های در اختیار دولت روحانی در رابطه با چگونگی اداره کشور توسط دولت احمدی نژاد، به ویژه در 4 سال دوم و حتی 4 سال اول که درآمد نجومی نفت عمدتا شامل اون بخش اول دولت احمدی نژاد بود، کم نیست و طبیعتا آقای جهانگیری داره به نوعی هم تهدید میکنه و هم اطلاع رسانی میکنه به افکار عمومی در رابطه با داده های در اختیار دولت که از طرف باند احمدی نژاد مشایی هم در هفته های اخیر به شدت مورد انتقاد و حمله قرار گرفتن، تا جایی که خب آقای احمدی نژاد درخواست انتخابات زود هنگام رو کرده و به نظر می رسه اینو واکنش متقابل رو آقای جهانگیری داره ابراز میکنه و البته همزمان هم تهدید میکنه باند احمدی نژاد مشایی رو و هم نشون میده که تا چه اندازه داده های در اختیار دولت کنونی اهمیت داره به جهت اطلاع رسانی.
اسحاق جهانگیری در سخنان روز سه‌شنبه خود به اعتراض‌های خیابانی دیماه امسال در شهرهای مختلف ایران اشاره کرد و نسبت به افزایش نفرت، خشم و کینه مردم نسبت به مسئولان و نظام هشدار داد. در جریان اعتراض‌های اخیر در کشور دست کم 25 نفر کشته شدند. به گفته مقام‌های قضایی 3 نفر از بازداشت شدگان در زندان دست به خودکشی زدند. در جریان این اعتراض‌ها همچنین هزاران نفر بازداشت شدند که برای تعدادی از آنها از جمله دست کم 50 دانشجو پرونده قضایی تشکیل شده است. به گزارش رسانه‌ها جهانگیری در ادامه اظهاراتش در این حال ناکارآمد جلوه دادن دولت را اشتباه دانست و افسود که دولت حسن روحانی کارهای به گفته وی بزرگی انجام داده اما به اقدامات بیشتری نیاز است. مخالفان دولت حسن روحانی ضمن انتقاد از توافق برجام آمارهای ارائه شده از سوی دولت در زمینه کاهش بیکاری و افزایش اشتغال و نیز کاهش تورم را نادرست معرفی می کنند.
در مورد آخرین موزگیری اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران در مورد انتقادها از دولت حسن روحانی شدید، او گفته توصیه کردن که سکوت کنه اما اگر لازم باشه دوباره موتور انتقاد رو روشن میکنه. شاهین بشیری گزارش میداد.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
محمد علی طاهری بنیانگذار مکتب معروف به عرفان حلقه در ایران در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلوادی به اتهام افساد فی الارض به 5 سال دیگه زندان محکوم شد. او پیشتر به اعدام محکوم شده بود اما دیوان عالی کشور دوبار حکم اعدام او را نقض کرده. محمد علی طاهری از سال 1390 خورشیدی زندانی هست و از 2 سال پیش که محکومیت قبلیش به پایان رسیده در بازداشت موقت به سر می‌بره. همکارم مهتاب وحیدی را در گفتگوی با احمد خسروی وکیل مدافع محمد علی طاهری در تهران درباره جزئیات اتهام و حکم موکلش پرسیده.
آخرین خبری که دارم، من از خود موکلم شنیدم که دیروز با من تماس گرفته بود و گفت که روز شنبه 12/12 موکلم رو بردن دادگاه و حکم رو به ایشون ابلاغ کردند ولی به هیچ کس وکلا ابلاغ نکردند. بنده امروز هم برای پیگیری به دادگاه مراجعه کردم که متاسفانه با درهای بسته مواجه شدم و منو راه ندادن داخل بدن.
با توجه به اینکه شما یکی از وکلای پرونده هستید، آقای خسروی چطور به شما اجازه ندادن که حکم رو ببینید؟
این سوالی است که بعد از دادگاه بپرسین. من جوابی ندارم برای.
آقای خسروی، این حکم به چه اتهامی برای موکل شما صادر شده؟
اتهام ایشون همون اتهام قبلی است، یعنی افساد فی الارض، که دو بار به خاطر همین اتهام ایشون محکوم شده به اعدام و در شعبه سیاسی دیوان عالی کشور هر دو بار مبسوطاً مفصلاً و مستدلاً رد شده و نظر دیوان این بوده که اتهام افساد فی الارض به هیچ عنوان نه با قانون سال 92 و نه با قانون سابق و نه با قانون عام و خاص دیگری نسبت به موکل من مرتبط نیست و اتهام توجه نداره، ولی متاسفانه دادگاه همعرض در رسیدگی بار سوم هم مجدداً همین اتهام رو تفهیم کرد و با همین اتهام عکس آخرین دفاع کرد و با همین اتهام ایشون رو به 5 سال حبس محکوم کرد.
خب با توجه به نظر دیوان عالی کشور، قاضی پرونده آقای صلواتی به چه مصادیقی استناد کرده برای صدور این حکم؟
حقیقتش من حکم رو هنوز ندیدم، به من ابلاغ نکردم و نمیدونم که به چه استنادی این رو صادر کردن و بعد منتظر باشیم که حکم ابلاغ بشه و ببینیم که استدلال دادگاه چیست که استدلال دیوان عالی کشور رو نپذیرفته.
آقای خسروی، شما به این حکم اعتراض خواهید کرد؟
قطعا بله، ما درخواست تجدید نظر خواهیم داد، چون به اعتقاد بنده بعد از اون آرای مفصل دیوان عالی کشور دیگه نباید اتهام افساد فی الارض به ایشون تفهیم میشد و به همین اتهام محکوم میشد. قطعا ما اعتراض خواهیم کرد.
در صورتی که این حکم قطعی بشه، آقای خسروی، موکل شما محمد علی طاهری تا چه مدت دیگه باید در زندان بمونه؟
با این حساب 5 سال که محکوم شده، از این 5 سال 2 سالش رو به صورت بازداشت موقت کشیده و با کسر ایام بازداشت حداقل 3 سال دیگه باید بمونه.
از وضعیت موکلتون محمد علی طاهری در زندان چه خبر؟ الان توی چه شرایطی در زندان نگهداری میشه؟
شرایطشون شرایط مناسبیه. من تلفنی با ایشون صحبت کردم، شرایط خوبی دارن، مشکلی ندارن. امکان ملاقات برای خانواده درجه یکشون امکانش هست، برای وکلا هم با دستور دادگاه امکان داره. من چند بار رفتم ملاقاتشون، منتها باید با دستور دادگاه باشه، ولی خب ایشون همچنان در بازداشتگاه موقت زندان اوین به سر میبره که قانونا وقتی که حکم محکومیت صادر میشه باید منتقل بشه به زندان عمومی.
احمد خسروی وکیل محمد علی طاهری بود، بنیانگذار مکتب معروف به عرفان حلقه در ایران. مهتاب وحیدی را با او گفتگو میکرد، از اونجا که آقای طاهری در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران دوباره به اتهام افساد فی‌الارض به 5 سال دیگه زندان محکوم شده.
هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33.
به دوستان خود بگویید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو ادامه بدیم. 2 گزارش دیگه داریم و همینطور برنامه جامعه. با گذشت بیش از 1 هفته از تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره آتش بس در سوریه، درگیری ها شدت پیدا کرد و جنگ لفظی بین روسیه و غرب به اوج رسید. مسکو و تهران گفتند ضامن ثبات و یکپارچگی سوریه هستند. از آن رسکایه بشنویم.
در حالی که کشورهای غربی روسیه را به نقض آخرین قطعنامه شورای امنیت درباره آتش بس در سوریه متهم می‌کنند، روسیه آمریکا و متحدانش را حامی تروریسم خواند و تأکید کرد مبارزه با تروریسم در سوریه ادامه خواهد داشت. گنادی گتیلوف نماینده روسیه در دفتر سازمان‌های بین‌المللی در ژنو در واکنش به تصویب لایحه‌ای در حمایت از آتش بس سوریه در شورای حقوق بشر سازمان ملل که در آن هیچ یک از ملاحظات روسیه در نظر گرفته نشده اعلام کرد، از این مصوبه روشن می شود که آمریکا و متحدانش صراحتاً از تروریست ها در سوریه حمایت می کنند. همچنین سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در نشستی مطبوعاتی گفت:
از شواهد برمی آید همتایان غربی من در وهله نخست آمریکا می خواهند جبهه النصره را حفظ کنند تا در طرح تغییر رژیم در دمشق ایفای نقش کند. گروهی به رهبری آمریکا مشغول فراهم آوردن شرایط فروپاشی سوریه هستند و این شاهد دیگری است که همتایان غربی‌مان مشخصاً در مسیری خلاف مصوبه‌های شورای امنیت سازمان ملل گام برمی‌دارند.
این اظهارات وزیر خارجه روسیه در بیان بیان شد که رئیس جمهور فرانسه طی تماس تلفنی با همتای روسش از کرملین خواست به توقف درگیری‌ها در سوریه کمک کند. امانوئل مکرون همچنین با رئیس جمهور ایران درباره وضعیت قوطه شرقی تلفنی گفتگو و بر مسئولیت ویژه تهران در راستای اجرای آتش بس در سوریه تاکید کرد. رهبران آمریکا، بریتانیا و آلمان نیز از روسیه و ایران خواستند برای توقف کشتار غیرنظامیان و امداد رسانی به قوطه شرقی بر دولت دمشق فشار بیاورند. گزارش ها حاکی است پس از ورود نخستین کاروان کمک های بین المللی به این منطقه، حملات شدید مانع امداد رسانی شده. اما مسکو و تهران مدعی‌اند که دمشق علیه تروریست ها می جنگد و روسیه بارها تأکید کرده به پشتیبانی هوایی از این عملیات ادامه خواهد داد. آمریکا میگوید روسیه پس از تصویب آخرین قطعنامه آتش بس در شورای امنیت ده‌ها حمله هوایی در سوریه انجام داده. کاخ سفید در بیانیه شدید اللحن روسیه را متهم کرد که تحت بهانه عملیات ضد تروریستی به کشتار غیرنظامیان دست زده است. دوشنبه سناتور با نفوذ آمریکایی لینسی گراهام که تازه از سفر به خاورمیانه بازگشته به رسانه‌های آمریکایی گفت وضعیت در سوریه بسیار بدتر است از آنچه او تصور کرده بود. او به شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت:
ما هیچ استراتژی برای مقابله با روسیه و ایران که اکنون در سوریه حاکم هستند نداریم. نیروهای دموکراتیک سوریه در آستانه شکستند. در واقع ایران زمام امور در دمشق را در دست دارد و این باعث می شود سرانجام کل منطقه در هرج و مرج
فرو رود. در حالی که مسائل مربوط به ایران در صدر مذاکرات نخست وزیر اسرائیل طی سفر به واشنگتن است، یک دیپلمات ارشد اسرائیلی گفت کشورش روسیه را نیروی اصلی در سوریه می‌داند و مشغول مذاکره با مسکو برای ممانعت از استقرار دائمی ایران در سوریه است. الکساندر بنسوی معاون مدیر کل وزارت خارجه اسرائیل به رسانه‌های روسی گفت به رغم اختلاف‌های مسکو و تل‌آویو درباره نقش ایران در سوریه برخی توافق‌های حاصل شده، اما او از شرح آن سر باز زد. میخائیل ویناگرادوف تحلیلگر سیاسی میگوید در حال از کرملین راه حل برای بحران سوریه انتظار می رود که مقامات روس راه بردی برای مداخله خود در سوریه ندارند.
روسیه
به زور از پس اهداف تاکتیکی خود در سوریه برمی آید و استراتژی بلند مدت ندارد. میخواستیم سوریه پلی برای احیای روابطمان با غرب باشد، اما اکنون تنش‌ها بی‌سابقه است. با ایران شریک شده ایم اما با مخالفانش هم نظریم که حضور این کشور در سوریه به ضرر منطقه است. به نفوذ خود بر دمشق میبالیم در حالی که اسد بازیچه دست تهران است و حمایت از این دو موقعیتمان در میان کشورهای سنی منطقه را متزلزل کرده. کاملا روشن است که به رغم پیروزی‌های نظامی مداخله ما در سوریه اشتباه بود و شکست بزرگی است.
علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی که این روزها در رأس هیئت در روسیه به سر می‌برد، همکاری مسکو و تهران را ضامن بازگشت صلح به سوریه دانست. هفته آینده وزیران خارجه روسیه، ترکیه و ایران در آستانه پایتخت قزاقستان اوضاع در سوریه را مورد بررسی قرار خواهند داد و اجلاس سران این سه کشور برای ماه آینده میلادی در ترکیه برنامه ریزی شده. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
از یک گالری در شهر دوسلدورف آلمان بشنویم که آثار ویدیویی سه زن هنرمند ایرانی رو به نمایش گذاشته. در این نمایشگاه آثاری از ماندانا مقدم، سمیرا اسکندریفر و شیرین آبدینی راد با موضوع و مضامین مختلف درباره زنان به نمایش گذاشته شده. از شهرام میریان بشنویم.
شهرام کریمی، هنرمند نقاش ساکن آلمان که چند سال است فعالیت‌های هنری خود را در آمریکا هم متمرکز کرده، این بار به عنوان برگزار کننده آثار ویدیو آرت سه زن هنرمند ایرانی را در یک گالری در شهر دوسلدورف آلمان به تماشا گذاشته. ماندانا مقدم یکی از این زنان هنرمند زاده تهران است. از 23 سالگی تحصیلات خود را در رشته هنرهای تجسمی در شهر یوتوبوری سوئد به پایان رسانده. این هنرمند هم در تهران و هم در استکهلم زندگی می کند. چلگیس عنوان اثری است از خانم مقدم که در نمایشگاه دوسلدورف به نمایش در آمده. هنرمند دیگر سمیرا اسکندریفر، او هم زاده تهران و فوق لیسانس دانشگاه هنر است. چند فیلم کوتاه در کارنامه دارد و در کارگاه‌های عباس کیارستمی هم شرکت کرده. جهیزیه برای ماهرو نام ویدیو آرت اوست و بالاخره شیرین آبدینی راد زاده تبریز فعالیت هنری خود را با نقاشی شروع کرده. دانش آموخته گرافیک و طراحی مد از دانشکده شریعتی در تهران و گذر نام ویدیو آرت این هنرمند در نمایشگاه دوسلدورف است. شهرام کریمی آثار این سه زن هنرمند را در تهران دیده و برای نمایش در این نمایشگاه برگزیده. آقای کریمی در گفتگو با رادیو فردا درباره حال و هوای این سه ویدئو اینطور گفته:
من رفتم ایران و بعد تحقیق کردم و کارهای زیادی دیدم و از میون اونها بهترین هایی که فکر میکردم و انتخاب کردم. نمایشگاه بسیار جالبیه. این کارها رو کنار هم شما میبینید متوجه میشید که یک نگاه زنانگی و حس زن بودن در کلیت اینها نمود داره که ما در کار مردها نمیبینیم به این شکل. مثلا یکی از کارها که به نظر من خیلی جالبه، یک کاری هست از یه عروسیه، کار سمیرا اسکندرفر، از یه عروسی توی دهاتی فیلم گرفته ولی نه شکل رئالیستی، خیلی زیبا و هنری. عروسی یه دختر 13 سالش که بسته بندی شده میارنش و بعد تو بخش زنای روشو باز میکنن، به شکل عجیبی میرقصه. یکی از کارهای دیگه ماندانا مقدمه که خب یه زنی توی وان ایستاده و موهای خودشو میچینه، ما نمیبینیم، پاشو فقط میبینیم. یا یه کلاه سربازی هست از شیرین آبدینی که توی آب میشه. بسیار ویژوال هستن، یعنی هنری هستن ولی یک نمود اجتماعی و فرهنگ سیاسی با خودشون هم میکنن. ببینید، مسئله من اصلا مسئله سیاسی نیست. اگر هنرمند به سیاستم میپردازه، در واقع بخش سیاسیش وقتی که به چربه، اون کار به درد نمیخوره. کار باید شکل هنری داشته. اینها در واقع بیشتر هویت فرهنگی هنری رو دارن، به خصوص برای من شکل اجرای هنری خیلی مهمه. به هر حال از اون مجموعه این چند تا اومد بیرون.
سه ویدئو آرت ماندانا مقدم، سمیرا اسکندریفر و شیرین آبدینی راد علاوه بر نمایش در گالری ستاره در شهر دوسلدورف آلمان، همزمان همراه با سه ویدئوی دیگر از هنرمندان بهار صمدی، ژینوس تقی‌زاده و بهار بهبهانی هم در موزه هنرهای معاصر نیویورک تا 10 فروردین ماه سال آینده در حال نمایش است. این سه ویدئو آرت اخیر را هم شهرام کریمی، طراح و نقاش، انتخاب کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، با این گزارش درباره گالری در شهر دوسلدورف آلمان به پایان بخش خبری و تحلیلی میرسیم در مجله شانگهای رادیو فردا. اما این برنامه همچنان ادامه داره و میتونید همراه بشید با فهیم خضر حیدری و بخش دیگه ای از برنامه جامعه رو بشنوید. از شما خیلی ممنونیم که تا این لحظه مجله شانگهای ما رو همراهی کردید. هر جایی که هستید، شب بر شما خوش.
جامعه. سلام، من فهیم خضر‌حیدری هستم و این یک مجله جامعه دیگه است از رادیو فردا. اولش از پرسنل نیروهای مسلح آغاز شد، بعد همه ادارات دولتی و بیمارستان ها و مدرسه ها و همه جا و همه جا. در اسفند 57 آیت الله خمینی در سخنرانی معروفش خواستاران شد که در وزارتخانه های اسلامی معصیت نشود. او گفت زنان بیایند و بروند، لکن با حجاب شرعی باشند. حجاب شرعی، چیزی که بسیاری میگویند از همان سالهای اول پس از انقلاب 57 هم موضوع اختلاف نظر میان مراجع و علمای اسلام بوده. در نهایت در سال 1362، 5 سال پس از پیروزی انقلاب 57، مجلس شورای اسلامی قانون مجازات اسلامی را تصویب کرد، قانونی که در آن برای حجاب نداشتن در فضاهای عمومی مجازات تعیین شد. حالا نزدیک به 40 سال گذشته، نسل پس از انقلاب 57 هرگز آزادی انتخاب پوشش را تجربه نکرده. زنانی از این نسل حالا در اعتراض به حجاب اجباری در خیابان‌های شهر روسری‌های خود را بر سر چوب می‌زنند و می‌گویند این حجاب اجباری را نمی‌خواهند. در مجله جامعه این هفته نگاهی کرده ایم به همین موضوع، به حجاب اجباری و مخالفت‌ها با آن. به خیابان‌های شهر رفته ایم و از شهروندان پرسیده ایم آنها چه فکر می‌کنند. این صدای یک زن دانشجوست. می‌گوید زنان جربوزه مطالبه حق خود را پیدا کردند.
خودم شخصا اصلا حجاب قبول ندارم. خیلی خوشحالم که دخترای ما انقدر به یه جربوزه‌ای رسیدن. چون به نظر من خیلی جرأت می‌خواد اینکه به یه دختر جوون با اینکه می‌دونه چه تبعاتی داره، قراره براش چه اتفاقایی بیفته. شاید دیگه تا چند ازش خبری نباشه یا عالم آزار جنسی ببینه تو بازداشتگاه، شاید خیلی اتفاقی بد براش بیفته، ولی خیلی خوشحالم که انقدر جربوزه داره که این کار رو انجام میده. اینش به نظر من نشونه قدرتمند شدن زنهای نسل ماست که به هر طریق دوست دارن حق خودشون رو بگیرن.
و این مرد جوان،
به نظر من حجاب چیز شخصیه و کاملا به خانم ربط داره و هر مردی که اگر با بی حجابی یا با حجاب مشکل داشته باشه یا بخواد برخوردی کنه با اون قضیه، باید باش برخورد بشه، چون کاملا عقب موندگی جامعه رو نشون میده، کاملا باعث میشه که جامعه از بیش از اونی که هست عقب مونده نشون میده. چون الان بحث جای مختلف دنیا سر چیز دیگه است، بعد اینجا ما بیایم به یه روسری چهار تا تار مو گیر بدیم، یعنی واقعا بیست مسخره ایه. چون حجاب انتخابه مثل دین که یه انتخابه و اصلا اجباره توش به نظر من خیانت به جامعه است.
و این شهروند فروشنده لوازم خانگی،
خودش رفته چجوری رفتار میکنه، چجوری میپوشه، چجوری میپوشه، به خودش رو نمیپوشه. نمیتونی زور کنی بگی بپوش، بکن، نکن، به کسی رفتی نمیده.
اما همش این نیست. نه تنها کسانی هستند که با حجاب اجبار در حجاب موافقند، بلکه کسانی هستند که اساساً میگویند کدام اجبار. آنها معتقدند همین حالا هم در ایران آزادی انتخاب پوشش وجود دارد.
مثل این زنان که میگویند پوشش چادر را به انتخاب برگزیدند، اما در خیلی از جاها در جامعه و محیط اطراف احساس طرد شدگی دارند.
الانم به نظر من همچین چادری بسته و خفقانی نیست که حالا اینا مثلا اومدن اینا گرفتن اون بالا. الان هیچ فرقی نداره، تو ماشینا که رو سریا افتاده، موتور دارن میرن رو سریا افتاده. حالا لازم نیست بیان اینا بکنن سر چوب مثلا بگن که نه هیچی نباشه. الان هم اگه مثلا رو سریا میکنن به نظر مثلا تا قشنگتر هم میشن. اصلا خودش یه دوسر رنگیه فازن هم هست. یکی اتا هم بس شده بود میگفتش که اگه الان بهنه این باشه، خب شما مثلا ناراضیت باشه کلا مثلا حجاب هم نباشه، این روسری هم نکنه، بعد پس وردا میان میگن مثلا خب شلوارک بپوشین بیاین دیگه، مثلا میگفت نمیدونیم خواستای بعدیشون چیه، همینجوری هی برن جلو برن جلو.
نظر من یکی از چیزایی که خیلی رو ذهنیت من تاثیر داره یکی ماهواره هاست که مثلا خب جوونا دلشون میخواد پوشش اونا در بیان، و خب یکی از دلایل مهمی که ما خودمون حجاب چادر رو ترجیح میدیم اینه که اولا اون توجه کمتر بشه، ثانیا آرامش خودمون بیشتر میشه. اینکه آدم مثلا حجاب مثلا خیلی دخترای دیگه دانشگاه که دارن داشته باشه خیلی آرامش فکرش کمتر میشه. حالا امروز مامو چه شکلی کنم، فردا چه شکلی کنم، امروز چه جوری جذاب تر بشم، امروز آرایشمو چه جوری کنم که مثلا بیشتر بهم توجه بکنم، بیشتر نگام کنم. خب به چه قیمتی؟ چی داری به دست میاری بابت از دست دادن این ارزشا؟ در حالی که اگر این ارزشا این زیبایی ها فکر میکنن ما نداریم، در حالی که اینجوری نیست. شاید اگر این متبسته باشی که ما چادرمون نبیریم شاید خوشگل هم باشیم. این که اینا می حرف از آزادی میزنن عملا دیگه میخوان واقعا هیچی نپوشن، میخوان با تاپ و شلوارک از پایین تر از اینها بیان و خب دیگه اونجوری اسم مملکت مملکت اسلامی نمیمونه. ما همینجوری هم خیلی طرد شده هستیم تو محیط دانشگاه، خیلی جاهای دیگه تو محیط کاری همینجوری با همین پوشش خیلی ما رو نمیپذیرن.
و این دانشجویان که آنها هم چادر به سر دارند و میگویند آزادی انتخاب پوشش البته که وجود دارد.
من هیچ اعتراضی ندارم درباره حجاب، چون هر کسی الان هر جوری که دلش میخواد داره میاد بیرون، کسی هم فکر نمیکنم مثلا بگی جلوشو بگیره. اصلا هر کی با هر نظر با هر عقایدی تو این جامعه ما هستش که خودشون هرچی بخوان بیان بیرون. به نظرم هیچ کس اعتراضی نداره به این که شما چرا اینجوری میاد دنیا، اصلا خوب بیا بیرون بعد بیا بیرون، نظر شخصی هر کسیه.
از آسی امینی فعال حقوق زنان میپرسم در شرایط متکثر جامعه امروز ایران چگونه گروهی از شهروندان به وجود آزادی انتخاب پوشش در ایران باور دارند؟
این گروه فقط بخشی از جامعه ایرانی هستند. در واقع این حکومت که 40 سال بدون پشتیبان نتونسته تا امروز دوام بیاره. منظورم کلیت چارچوب قانون جمهوری اسلامی هست. ضمن این که هواداران و طرفداران خودش رو در جامعه داره، از اون طرف هم خودش در ترویج فرهنگ حجاب 40 ساله داره تلاش میکنه از همه در واقع امکانات سیاسی، اجتماعی و اقتصادیش استفاده کرده برای اینکه حجاب رو به عنوان یک فرهنگ ترویج بده در جامعه. معلومه که بخشی از این جامعه حتی میترسن از اتفاقی که بعد از حجاب اختیاری ممکنه رخ بده در جامعه. بخشی از این جامعه ترسیدن از اینکه در واقع حجاب رو عاملی برای خیلی از مفاسد اجتماعی ممکنه بدونن. یعنی میخوام بگم که ما که نمیتونیم بگیم تمام جامعه اطلاعاتشون رو از اینترنت یا از ماهواره میگیرن. این همه مدارس دارن روی این موضوع کار میکنن، این همه رادیو و تلویزیون شبانه روز داره این فرهنگ رو ترویج میکنه، بنابراین اونها هم تأثیرات خودشون رو دارن و طبیعتاً عده ای از افراد مذهبی یا افرادی که پایبند به سنت هستن موافق با این موضوع هستن، موافق با نظم موجودی که در سیاست فعلی جامعه ایران هست موافق این شرایط هستند.
صداهای هم در این میان نگران پیامدهای حذف حجاب اجباری هستند. شهروندانی که میگویند با فراهم شدن آزادی انتخاب پوشش نظم جامعه به هم میخورد و زنان و خانواده ها امنیت خود را از دست میدهند.
اونجوری مردم ایران با مردم بقیه کشور خیلی فرق دارن. مردای ایران اونایی که عادی واسه شد عادی شد ایران، آره عادی شد توی ایران، همینجوری شخصی که از روی چادره بعدش نگاه می‌کنم که چه برسه به حجابش، خیلی فرق می‌کنه.
در میان این گروه از شهروندان البته هستند کسانی هم که می‌گویند به اجباری بودن حجاب عادت کردند.
واقعا وقتی حجاب هست به نظر من بیشتر، ولی خب نباشم شاید اوضاع بدتر بشه، چون ما قبل این نبودیم، قبل انقلاب نبودیم که بخوایم بگیم چه جوری بوده دقیقا، ولی خب الان هم آزه همین فحشای نام عادت کرد،
عادت کردی.
نگاه ها درباره قانون حجاب اما بیش از آن متنوع و متضادند که بتوان از تسلط یک دیدگاه سخن گفت. همزمان با زنانی که با چادرهاشان در خیابان‌های شهر رفت و آمد می‌کنند، زنان بسیاری هم از گروه‌ها و طبقات مختلف خواستار احترام به آزادی خود در انتخاب پوشش هستند. زنانی که امروز از مادر بزرگهاشان گلایه دارند که چرا به حکومت جمهوری اسلامی با وجود نقض یکی از بنیادی ترین آزادی های زنان آری گفتند.
روزش هم مام بزرگ هم گفتن سی اکساشو میدیدم با دامن کوتاه و فلان رو بعد گفتم مام بزرگ همه اشغالاتو کردی و بعد رفتی گفتی آری آری بعد ما داریم تامان پس میدیم.
هزاران زن ایرانی از همان اولین روز جهانی زن 8 ماه مارس پس از پیروزی انقلاب 57 با آمدن به خیابان‌ها به اجباری شدن حجاب در ایران اعتراض کردند. با این حال در آستانه 40 سالگی پیروزی انقلاب 57 هنوز مدافعان آزادی انتخاب پوشش در راه به دست آوردن این حق تلاش می‌کنند و اعتراض می‌کنند و روانه زندان‌ها می‌شوند. مرسی که این هفته هم با ما همراه بودید.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.